من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. داشتیم روایاتی که در ارتباط با ربای قرضی بود رو جمع می‌کردیم، بعد از اینکه سه باب رو خوندیم که روایاتش مرتبط به بحث ما بود، داشتیم بین اینها جمع می‌کردیم. ما یه مدل جمع بین روایات رو پیشنهاد کردیم و اون این بود که دو سر طیف، یعنی بدترین حالت و بهترین حالت روایت رو شناسایی می‌کنیم، بعد خلاصه به ترتیب همینطور روایات رو میچینیم تا میان به اون حالت میانه بین دو گروه روایت. گفتیم اون حالت میانه میتونه شاهد جمع یا همون جمع عرفی باشه، یعنی وقتی که ما دو گروه روایت داریم، یه روایت میگه افعل، یه روایت میگه لا تفعل، یه روایت هم میاد میگه تو این وسط که این کار مکروهه، میگیم این مکروهه دلیل بر اینه که افعل یعنی جایزه، لا تفعل هم یعنی مرجوحه، این میشه شاهد جمع. یعنی بین دو طیفی که یکی میگه افعل یکی میگه لا تفعل، اون روایتی که میان بین حرمت و وجوب، میان بین حرمت و وجوب یعنی جوازم المرجوحیه، این میشه شاهد جمع. و خب مدل این نوع جمع رو بین فقهای خودمون داشتیم دیگه، که فقها اصلا اینطوری جمع میکردن. آره میگن تعارض سه طرفه نیست، جمع عرفی است. یعنی در حقیقت البته این در مواردی است که اون دو طیف قابل حمل باشه، یعنی نس نباشه، یعنی ظاهر باشه. اگر اون بدترین حالت و بهترین حالت ظهور داشته باشه، یعنی قابل حمل بر معنای دیگه باشه، اونی که میان این دو حالته، یعنی بین بدترین و بهترینه، این در حقیقت همون شاهد جمع یا جمع عرفیه. چون ما اگر این شاهد جمع نبود، یعنی این روایت میانه رو نداشتیم، میگفتیم منظور اینه، مثلا یکی گفته افعل یکی گفته لا تفعل، ما میگفتیم مکروهه، میگن این جمع تبرعیه. ولی وقتی یه دلیل این وسط باشه که میانه بدترین و بهترین حالته، خب آقایون میفرمایند که این میتونه شاهد جمع باشه، هم جمع عرفیست و هم شاهد جمعه. البته باز تکرار میکنم این در مواردی است که این دو طرف نس در مسئله نباشن، ولی اگر نس باشن، مثلا لا بأس نس در جوازه، اما جوازه بالمعنی العام، یعنی لا بأس رو شما نمیتونید حمله بر حرمت بکنید چون نس در جوازه، ولی جوازش بالمعنی العامه. لا بأس یعنی جایز است ولی ممکنه مکروه باشه، یعنی جوازی است که با کراهت میسازه. چون لا بأس در اباحه بالمعنى الاخص ظهور داره، ولی در اباحه بالمعنى العام نص صراحت داره، اونو دیگه در اباحه بالمعنى العام نمیشه کاریش کرد، اونجا میشه تعارض مستقر، ولی در اباحه بالمعنى الاخص ظهور داره. حالا که در اباحه بالمعنى الاخص ظهور داره، پس قابل حمله بر کراهت هم هست، لا بأس هم الکراهه، در اینی که لا بأس هم و مکروه هم هست. اباحه بالمعنى العام وجوب رو شامل میشه، ولی اگر دلیل بعدی باز در عدم وجوب نص باشه، لا بأس هم میتونه شامل بشه. نه در ترکش، مثلا در فعلش، اگر یه چیزی فعلش رو بگن لا بأس، میگه این کار انجام بدم، از این فهمن اشکالی نداره، و در یه دلیل دیگه میگن باید اونو انجام بدی، اگه اون نص باشه لابأس رو میتونیم بر وجوب حمل کنیم، چون اباحه بالمعنى العام میفهم. پس به هر حال باز نکنید این نکته رو مرحوم آخوندم در کفایه گفت، بقیه هم گفتن به هر حال وقتی میگیم یک کلمه در یه معنای ظاهره، همون کلمه ممکنه در یه معنای نص باشه، یعنی ما لابأس ممکنه که در اباحه بالمعنى الاخص ظاهر باشه، ولی در اباحه بالمعنى العام نسه، یعنی هر معنای ظاهری ممکنه در یه معنا و مفهومی نس باشه. کما این که صیغه امر در وجوب ظهور داره، اما در جواز که نص دیگه. یعنی شما هیچ وقت صیغه امر اگه داشتید نمیتونید اونجا رو حمله بر حرمت بکنید، چون در جواز نص، اون دیگه غیر قابل حمله بر حرمته، اینش قابل حمل نیست. به هر حال هر لفظی ممکنه که در یه بخشی از معنای خودش ظاهر باشه، در یه بخش دیگه از معنای خودش نص باشه. چون هر وقت شما از یک کلامی اباحه بالمعنى الاخص فهمیدید، پس اباحه بالمعنى العام هم فهمیدید، پس او در اباحه بالمعنى الاخص ظاهره ولی در اباحه بالمعنى العام نص. حالا عرض کردیم که این منطق رو باید روش بیشتر کار کرد، ولی ما بیشتر خواستیم یک طرح نوعی در اندازیم و بگیم که یه مدل جمعی هم میشه روش فکر کرد و چیز بعیدی هم نیست، استغراب هم نداره، میتونیم این رو بگیم یه جمع عرفیه و شاهد جمع هم برش بگیریم. خب حالا رفقا گفتن که همینو بیاد رو این بحث ما پیاده سازی کنید تا بعد ببینیم چی میشه. اجازه بدید من یه مدل دیگه هم این روایات رو نگاه کنم، باز با این مدل هم روایات رو ببینیم. این مدلی که من میخوام مطرح کنم اینه که ما روایات رو نظیر به نظیر ببینیم. یه مدلیه، روایات رو نظیر به نظیر ببینیم. بعد روایات نظیر به نظیر دیدن میتونه با این روی کرد باشه که هر روایتی که دقیقاً مخالف با او وجود داشت میگیم للتعارض ساقطه. این مدل رو ندیدم کسی اینطوری بحث بکنه و شاید منطقش اصلا مورد پذیرش نباشه. حالا من میگم به عنوان یه پیشنهادی که روش فکر کنیم. مثلا ما در ارتباط با مجموعه روایات بیایم هر روایتی که دقیقاً نظیر مخالف داشت اون نظیرش رو شناسایی کنیم، بگیم چون این دقیقاً مخالفش یه نظیری داره اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس تمام روایاتی که نظیر مخالف داره رو از اعتبار و حجیت بندازیم، چی میمونه؟ اون روایاتی که نظیر مخالف نداره به او اخذ کنیم. تکرار میکنه، دوتا متعارض کنیم، تساقطش کنیم، بمونه اون روایاتی که نظیر مخالف نداره. نه مرجحات. حالا این مدلی که دارم عرض میکنم، در حقیقت اونها رو به لحاظ مضمون بی اعتبار میکنه. میگه ما روایاتی داریم که نظیر مخالف نداشته باشه، به او اخذ کن. حالا اصلش رو توضیح بدیم، یه نگاهی بکنیم ببینیم منطقی داره. ما هر روایتی که دقیقاً اون مضمون برابرش مضمون مخالفه بگیم این چون تعارض داره بی اعتباره، هیچ. اون یکی هم بی اعتباره، اینم بی اعتباره، چون دقیقاً یه مضمون مخالف داره. بعد روایاتی که متناظر مخالف نداره بگیم ها اینا قابل اخذن چون معارض ندارن. اینها میتونن همون چیزی باشن که مدلول روایتن. حالا چه منطقی برای این میشه ریخ؟ این دو سه تا تأمل وجود داره. نکنید اولا ما یه وقت اینه که منطق فعلی ما اینه که ما به کل کلمات معصومین، چه معصوم واحد چه معصومین متعدد، به مثابه یک کلام نگاه میکنیم. یعنی تمام روی کرده فقهی ما اینطوریه. یعنی میگیم مثلا اون روایتی که از پیغمبر رسیده تا اون روایتی که فرض میکنیم از حضرت عسکری رسیده، اینا روایات صادر از متکلم واحده. و اون چیزی که از هر امامی در هر مقطعی رسیده تا پایان عمر کلام الواحده. اینا رو اینطوری نگاه میکنیم، بعد اونطوری داریم جمع میکنیم. ولی اگر بگیم هر روایتی که رسیده روایت نظیر معارض اگه داشته باشه، این نشان دهنده ای که اون روایت یا صادر نبوده یا برای بیان مراد جدی نبوده، پس دیگه قابل استناد نیست اون روایت. روایاتی قابل استنادی که خود امام معصوم خلاف او رو نگفته باشه، اگه امام یه چیزی بگه بعد خودش خلاف اونو بگه، این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که یا اون روایت اولی یا دومی صادر نیست، پس یکی از این دوتا به علم اجمالی صادر نیست. دو تا روایت معارض علم اجمالی داریم که یکیش صادر از معصوم نیست، یا لااقل یکیش مراد معصوم نیست. وقتی امام دو تا حرف متعارض بزنن، یا یکیش صادر نیست یا یکیش مقصود نیست، علا ای حال قابل استناد نیست. چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر علم اجمالی. خب ولی میمونه اون مضمونی که نظیر مخالف نداره. اونی که نظیر مخالف نداره، خب اون میتونیم بگیم که علم اجمالی در شک نمیگیره. یعنی چرا به مرجحات مراجعه نکنیم؟ خب اون رو ما در باب مرجحات، اینو دقت کنید، آیا مرجحات برای رفع تحیر و تردیده یا برای کشف واقعه؟ یعنی اگه کسی بگه مرجحات باب تعارض، به خاطر اینه که برای شما راه برون رفت ایجاد کنه، اون در فرضی است که شما بین همه روایات دارید نظیر مخالف و معارض میبینید. ولی اگر ما اومدیم دیدیم نه، یه روایاتی داریم که اصلا نظیر مخالف نداره، وقتی نظیر مخالف نداره دیگه نوبت به مرجحات نمیرسه. پس مرجحات رو اگر ما در حقیقت برای رفع تحیر چاره جویی، برای این که مثلا مکلف در مواجهه با روایات یه بعیه ما نعمل، ما چی کار کنیم؟ چرا؟ چون چاره‌ای نداریم ما وقتی می‌بینیم تعارض. خب تو برو به روایتی عکس کن که معارض نداره، اون مضمونی که خلاف او از امامی صادر نشده، اون مضمون مضمون درستیه. مثلا امام در یه موقعیتی گفتن خیر الغرز ما جر منفعه، در یه مورد دیگه بگن شر الغرز ما جر منفعه. خب این نشون میده که امام میخوام بگن اونی که از من شنیدی در یه موقعیتی بوده که من نمیتونستم بیان حکم واقعی بکنم، من با شر الغرز ما جر منفعه میخوام بگم آه اونی که از من شنیدید اصلاً اون مقصود من نبوده، خیر الغرز ما جر منفعه. این مثال ها. خب تو الان متحیری؟ نه. خب برو به اون روایتی عکس کن که ما نظیر مخالف نگفتیم، این نشون میده که حالا اینو باید روش کار کنیم. یعنی ما یه بخشش هم دیگه، اون بخش عمدش هم مال تعادل ترجیحه که اصلا اون اخبار علاجی و اینها برای رفع تحیر ماست یا حجت تعبدیه یا داره کشف واقعی میکنه. بله خب میگه به ایه ما نعمل، ما برای میرسه نمیدونیم چه کار باید بکنیم. ولی میدونید من دارم منطق این جمع توضیح میدم، حالا قابل اثبات یا قابل اثبات نیست نیاز به بحث بیشتری داره. البته این میبخشید اینو که من تعارض گفتم، این نظیر یعنی هر مضمونی که یک مضمون مساوی معارض، ولی مضمون بالاخص بالاعم، ما اومدیم تعارض رو در مضمون مساوی گرفتیم، یعنی اون چیزی که به لحاظ موضوع متعلق مساوی با همینه با محمولش مختلفه، گفتیم اینا رو میگیم تعارض. حالا گفتیم تعارض، اونی که حالا نسبتش اون خصوص مطلق و ایناست میگیم تعارض نیست، از این جهت به اون اخص میکنم. خب نکنید در این منطق میگه تعارض یعنی اونی که در موضوع متعلق نسبتش تساوی دارن در محمول مختلفن، اینا دوتا روایت متعارضن، مثل وجوب و حرمت، به شرطی که موضوع متعلقش مساوی باشن. چون ما علم اجمالی به عدم صدور یکیشون داریم. خب مرجحات در فرضی است که اگر امام مرجح رو برای رفع تحیر گفت، اگر امام گفتن مرجحات فقط برای رفع تحیره، خب یه دلیل غیر معارض داری، به اون دلیل غیر معارض اخذ کن، متحیر نمیمونی. من میگم چرا امام باید دلیل معارض بگه؟ چون بفهمونه که اون دلیل قبلی من اصلا بی اعتبار بوده، من توی موقعیتی بودم بعد اون حرفو میزدم. نکنید یک نکته این منطق اینه که تعارض همیشه در فرض تساویه، یک نکته دیگه اینه که مرجحات همیشه برای رفع تحیره. این دوتا رو که ما پذیرفتیم بعد دیگه میتونیم بگیم یه همچین منطقی هم حاکمه. پس ما تمام این روایاتی که دقیقا نظیر مخالفی داره میگیم بی اعتباره به خاطر علم اجمالی. این بی اعتبار، این بی اعتبار، این بی اعتبار میمونه. اون روایاتی که نظیر مخالف نداره میگیم به اینا اخذ میکنم. آره خب فرض اینه که ما تعارض رو در اینا نمیبینیم دیگه.
طلاق یکی
درست
استفاده مشکل با وجود مثلا نداره.
آره
مستقیما گفتم استفاده تو باز با بحثه دیگه قابل جمع بشه.
حالا من اجازه بدید اول روایات رو بخونم بعد باز رو منطقش بیشتر با هم میتونیم صحبت کنیم. به هر حال ما تعارض رو بین اینها برقرار میکنیم و اینها رو از اعتبار ساقط میکنیم و به روایاتی اخذ میکنیم که بین اونها معارضه نیست. ناکنید این جمع عرفی که بین ما رایجه میتونیم بگیم اساسا غیر عرفیه. چرا؟ چون اصلا اینطور حرف زدن عرف نیست، خصوصا در حوزه قانون. یعنی قانونگذار که این مدلی حرف نمیزنه. شما بگید که قانونگذار میاد یه جایی میگه که افعل، یه جایی هم میگه لا تفعل، یه جایی هم میگه مکروهه، بعد ما جمع عرفی میکنیم بین افعل و لا تفعل به کراهت. اصلا یه قانونگذار اینطوری حرف بزنه این عرفی نیست. درسته، به هر حال مجموعه مسائله، ولی بیان قانونی این نیست. من الان میخوام شما رو یک ارجاعی بدم باز به یه بحث کلامی. این بحث کلامی که عرض میکنم، ما در مباحث کلامی معتقدیم بحث امام شناسی در فقاهت ما و نوع نگاه ما به روایات و جمع روایات خیلی تأثیر گذاره. بعد در امام شناسی که بحث علم امامه، یکی بحث شؤون امامه، یکی بحث وظائف امامه و یکی هم بحث سبک امامه. یعنی مثلا شأن امام چیه، بعد وظیفه امام چیه، بعد دیدن امام چیه، سبک امام، سیره امام چیه. اگر ما گفتیم که پیغمبر و امام و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، این بلاغ مبین نیست که، بلاغ مبین این نیست که شما بگید من گفتم لا بأس و منظورم عبایه بالمعنی العام بوده نه عبایه بالمعنی الاخص. من اینو گفتم اونو گفتم بعد یه روایت دیگه گفتم بعد منظور من از اون این بوده که تو اینو با این بذار کنار هم و همچی چیزی بفهم. کنید این بحث کلامیه. یعنی شما اول بلاغ مبین رو تعریف کنید برای ما که رسول و امام وظیفه‌شون بلاغ مبینه، بعد ببینید این مدل بلاغ مبینه یا این مدل بلاغ مبین نیست اصلا. درست. نه خب این بحث من هنوز صورت مسئله مطرح کردم، نتیجه نگفتم. چی میفهمه؟ خب فرض اینه که امامت هم امتداد رسالته، یعنی اینطوری نیست که مثل الامام مثل الکعبه استثنای تو این قصه. یعنی ما که میگیم اصل اولی اینه که همه شؤون پیغمبر برای امام هم هست، مگر اینکه یه شأنی رو خودشون بیام یا نه، اینو ما نداریم. خب بله میدونیم درست. یعنی همونی که پیغمبر وظیفه داره با بلاغ مبین با مردم حرف بزنه، امام هم وظیفه داره با بلاغ مبین حرف بزنه. یعنی پیغمبر باید بلاغ مبین داشته باشه، امام میتونه با بلاغ غیر مبین حرف بزنه. خوبه، یعنی من فقط دارم میخوام بگم که اون مصدر کلامی این بحثا چیه. این که میگم این جمع عرفی آیا عرفیه یا عرفی نیست، شما برید تو کلام ببینید اصلا وظیفه امام بلاغ مبین، ممکنه آخرم برسیم نه این فقط وظیفه اختصاصی پیغمبر و امام، میگن ما مثلا اینطوری حرف نمیزنیم. حالا ممکنه نهایتش هم این باشه. یعنی خواستم بگم که این بحث کلامیش امام شناسی ها، یعنی ما در امام شناسی وقتی میگیم یعنی وظائف و شؤون امام، نه تنها وظائف و شأن امام. من معتقدم که اون سبک و دیدن امام هم یکی از مسائلی است که ما در امام شناسی باید شناسایی کنیم، بعد بگیم آقا ما به یه سبکی از امام رسیدیم که بر اساس سبک امام اینطوری میشه. حالا من خیلی شما رو بسنید همین احادیث که چیزی شاید نتونیم. یعنی اگر امام میگه مثلا من تعابیرم به قول آقا ان حدیثنا صعب و مستصعب، صعب مستصعب، این صعب مستصعب رو معانی ها نه رو الفاظ، که لا یحملوه الا کل مؤمن، یعنی نه اینکه ما الفاظمون صعب و مستصعب و الا حضرت امیر میگن و انا لامراء الکلام و فینا تنشبت عروق و علینا تهدلت غصون، ما امیر کلامیم، چجوری میشه ما مغلق با شما حرف بزنیم؟ حالا اینا دیگه تو امام شناسی باید بحث بشه. یعنی خواستم اون مبدأ کلامی قصه رو بگم، بعد ممکنه او به ما یه سبک جدیدی در جمع روایات بگیره. من یه کمی هم با احتیاط حرف میزنم خیر انشالله که خرق جمعهای بزرگان نشه مثلا ما میترسم خیلی سنگین بشه باز جلسه بعدم شما غیبت کنید. خیلی انشالله. خب حالا من یه لیستی هم بر این اساس تنظیم کردم، البته رو منطقش باید خیلی کار کرد، عرض کردم کار کردنش یکی از کلام گرفته و شؤون امام گرفته تا مباحث تعادل تراجی و جمع روایات و همسال اینها باید کار کرد. گاهی از اوقات یک نشانه هایی هم در روایات مثلا در کیفیت جمع دیده میشه که مثلا اینطوریه. البته خب بفهم آره. میدونید بعضی ها اصلا در روایات متعارض ازن فتخیر نظرشون هست، کلن معتقد به تخییرن، که حالا اونم با چند تغییر مرحوم میرزا هم یه نظری تو این قصه دارن تو جمع روایات و قائل به توسع و تخییرن دیگه تو این مسئله با یه قرائت خاصی. نه مرحوم میرزا اصفهانی، میرزا مهدی، ایشون قائل به توسع و تخییرن تو این قصه و میگن اینها همیشه تعارض روایات در موسعات بوده. های سیستانی هم نظر ایشون رو تو اون بحث تعادل تراجیح مطرح کردن، خوندید تو این تعادل تراجیح که از های سیستانی چاپ شده نظر ایشون رو مطرح کردن و نقد کردن. حالا ما هم یه مقاله تو این قضیه نوشتیم. به هر حال اونم یه قرائت است دیگه. ایشون میگن اصلا تعارض روایت همیشه در موسعات بوده و الان نمیشه پذیرفت اینقدر امام روایت متعارض داشته باشیم. شما ما من مسئلتن و ما من بابن که لا روایت متعارض درش وجود داره. نه میفرمان که به هر حال تفویض بیان دین تفویض به ائمه شده و ائمه در یه جاهای این اختیار رو داشتن که مثلا مسئله رو در حد استحباب یا وجوب یا کراهت مطرح کنن و حکم الله در این مسئله به ضبط مثلا یه حکم خاص نبوده و اینها موسع بوده بر امام که به انواع مختلف بگن. یه در موسعات امام به اقتضای افراد، شرایط، گروه ها، زمان ها گاهی وقتا احکامی رو صادر کرده. به خاطر این نتیجه برای ما تخییره، چون موسعه، اصلا فی الواقع این مسئله موسعه، خیلی شخصی اون دیگه، چون واقع شخصیه. نکنید اونی که ما در ظاهر میبینیم لزومه، در واقعش لزوم نیست. ولی مثل فرض کنید یه مدیری که یه کسی میاد پیشش میگه که باید این کار رو انجام بده، بایدی که میگه یعنی شخصا برای تو دارم دستور میدم. ایشون میفهمن که واقع این قصه موسعاته و الا ما این همه تعارض در روایات رو چجوری میتونیم مثلا با امام بی سهو بی خطای علم لدنی اینطوری همه شو نمیشه ما بگیم مثلا تقیه همه شو بگیم اصحاب بد فهمیدن. ما من مسئلتن و وابن که شما میبینید این همه روایت متعارض دارید، روایاتی که گاهی وقتا واقعا فهم و جمع عرفی و برون رفته از این فقها هم توش گیر میکنن. این حالا مردم عوام گه چی که مثلا بفهمن امام چی گفته، فقیه متبهرم تهش نمیفهمه چی شد، اینقدر تعارض داره و مختلفه. حالا بعضی ها میگن که خب ما باید یک منطق دیگه ای رو بر این بیانات حاکم بدونیم تا بدونیم این همه تعارض رو یه جور تلش کنیم. والا نکنید از منظر فقهی، فقهی میگه من دنبال وجوب و حرمت فهمیدنم، ولی از منظر یک دینشناس میگه خب من باید بیش از این بفهمم. یعنی شما فقط میخوای بفهمی واجب بود، حرام بود، مستحب بود، اگه تعارض بود مرجعات نداشت، آخرم به اصول تمسک میکنی. ولی من از منظر یک دینشناس چجوری میتونم این همه تعارض رو حلش کنم با اون قواعد و کبریاتی که چیدم و بهش معتقدم؟ چطوری میتونم تو هر بابی این همه تعارض ببینم؟ تعارضاتی که شما میگه جمع عرفی، کجا عرف میفهمه؟ شما یه متخصصین نمیتونید بین این روایات جمع کنید، بعد عرف میتونه بین اینا جمع کنه؟ من یه گفتم جمع عرفی ما عرفی نیست، کجا عرف مردم میتونن بین این همه تعارض جمع کنن؟ اصلا قابل جمع نیست اینا. ما الان ما خودمون 5 روز معطلیم که این روایت رو چجوری باید جمعش کرده، میریم عقب جلو میکنیم، بالا پایین همه اینا رو نگاه میکنیم ما بفهمیم که واقعا میشه مستقر به یک نظریه شد، نمیشه گفت اینا عرفیه. بعد از منظر دین شناسی خلاصه باید یه نظریه ای رو، اونم البته متخذه از ادله دیگه، همینطور که نمیشه ما نظریه بگیم. خب چجوری میشه؟ حرف بدی زدم. درست. درست. خب فقها بزرگ ما که حتما نظر دارن، اونا دینشناسن، ما یه چیزی تو سطح خودمون گفتیم. چیه؟ دین شناس که خیلی حفظ که فهم و حفظ که خیلی خیلی انشالله اجازه بدیدم این روایات رو بخونیم ما از بحث بیرون نریم خرابتر میشه هرچی میگه. آره موسعه. نه نه کنید، این که ما یه روایاتی داریم که بیان دین تفویض به ائمه شده، هازا اتان و فمنون و امسک. نه خدا یک احکامی رو مقرر کرده، ولی در یک مواردی به امام این اختیار رو داده که به تناسب تو میتونی از این درصد تا این درصد، مثل این که فرض کنید به یه مدیری این اختیار رو بدن که از این درصد تا این درصد شما میتونید حکم رو تغییر بدید. نه اینکه ما هیچی نداریم، ما یه چیزی داریم، اختیارات شما هم دقیقا تعیین شده یه تعریف شده یه. مثلا شما میتونید از استحباب تا کراهت، استحباب اباحه کراهت، به اقتضای افراد، به اقتضای شرایط، به اقتضای تربیت. مثلا فرض کنید در یه دورانی مردم زندگیشون سخت بود، ائمه گفتن خمس ندید. در یه دورانی اون سختی تموم شد، ائمه گفتن خب از این روز به بعد به ما خمس بدید. این اختیار امام دیگه. امام در یه دورانی میبینه وضعیت معیشت مردم سخته، میگه خمس رو ما نمیگیریم. ولی در یه وضعیتی میبینه نه شرایطشون بهتر شد، میگه ما خمس رو میگیریم. همینا حکم واقعی است با اختیاراتی که به امام داده. این که خدا میگه اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اولی الامر یه اختیاری داره که ممکنه دقیقاً عین اونی که خدا گفته نباشه. به خاطر این اطاعت اولی الامر غیر از اطاعت رسول، غیر از اطاعت الله. نه اینکه تو وقتی، نه اینکه همونی که من گفتم نماز بخون، بعد پیغمبرم گفت بخون، امامم گفت بخون، پس گفتم اطیعوا اولی الامر، این که خدا گفته بود دیگه. اولی الامر هم حرف خدا رو تکرار کرد. یعنی اولی الامر هم در یه حوزه اختیاراتی بهش دادم که میگم اولی الامر منکم. نپرس که خدا گفته بود این مثلا مکروهه یا شما گفتید لا احبا. حالا به هر حال اون نظریه هم فروض مختلفی داره، یه ابهاماتی هم داره، باید تو کلمات شاگردانشون بیشتر بررسی کرد که اونها نظرشون چیه. این مسئله رو میبخشید مرحوم آقای مروارید در تنبیهات مبدأ و معاد هم مطرح کردن و رأی مرحوم میرزا رو اونجا بهش اشاره کردن. البته ایشون استطرادن گفتن، چون اصلا تنبیهات جای این بحث نبوده، ولی تو تنبیهات هم مرحوم آقای مروارید گفتن. بسیار بله. یعنی همونی که اختیار کنه واجبه. این یه نظریه بوده قدما هم داشتن، گفتن واجب تخییری همون چیزیست که تو انتخاب بکنی میشه واجب. فکر کنم این همون نظریه است. میگن واجب همونیست که تو انتخاب بکنی. بسیار خوب. اما اون روایاتی که من میخواستم بخونم برای شما، نه چاپ نشده، نه این خطابات قانونیه، این خطابات قانونی چاپ شده، فکر می‌کنم مجله دانشگاه فردوسی هم چاپ کرده. نه این یک مقاله دیگه است، بس هنوز چاپ نشده ظاهرا. خب اما این روایاتی که من می‌خواستم بخونم، ما یه روایت داریم خیر القرض ما جر منفعه، در برابرش روایت داریم اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلو. پس بگیم دیگه خیر القرض ما جر منفعه قابل استناد نیست. ما این رو کلن دیگه از اعتبار ساقطش میکنیم، بگیم خیر القرض ما جر منفعه، چون دقیقا نظیر اینو داریم اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلو، دیگه این قابل استناد نیست اصلا. هیچ کدوم قابل استناد نیست، چون دقیقا اینا مخالفه با هم دیگه دارن حرف میزنن. روایت داریم که لا یسلح ان تغرز ثمرتن و تأخذ اجود منها به ارض اخرى غیر التي اغرست منها. روایت داریم اذا اغرست دراهم ثم اتاک بخیر منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط. اون میگه تأخذ به اجود منها لا یسلو، این میگه ثم اتا که به خیر منها لا بسه. این دقیقا دوتا نظیر همه اینا ساقط میشه. آره دیگه، یعنی ما خصوصیت نمیفهمیم که بگیم فقط در ثمره اجود منها. یعنی کنید وقتی که میگن تقر ثمره تأخذ به اجود منها، اونجا میگن ثم اتا که به خیر منها، یا در یک روایت دیگه میگه یغرز الرجل الدراهم الغله فیأخذ منها الدراهم التازجیه. خب اجود منها یه دیگه تازجیه غله، اون میگه لا یسلو، این دوتا میگه لا بأسه. ببینید دقیقا نظیر به نظیر، میگیم هر دوش از اعتبار ثابت. از این بر سومی، انکان یغرزو من اجل انه یصیب علی فلا، اگه به این انگیزه میده به درد نمیخوره. از این بر روایت میگه اغرزه لیعتیه و اجود منها قال لا بأسه. پس اون روایتی که میگه انکان یغرزو من اجل انه یصیب علی فلا، با اون روایتی که میگه انما اغرزه لیعتیه اجود منها قال لا بأسه، این دوتا بگیم نظیر به نظیر، اینا اصلا به درد نمیخورن، هیچ کدوم قابل استناد نیست. حالا هم اون لیعتیه هم همون روایتی میگه ولولا ما یصرفون الینا من غلاتهم لم نغرزهم. این میگه امکان یغرز اون من اجل انه یصیب علی فلا، اون میگه ولولا ما یصرفون الینا من غلاتهم لم نغرزهم. حضرت و من لا بسه من اجل لم نغرزهم. خب این دوتا نظیر به نظیر همان، اصلا خلاصه بگیم که این دوتا هر دو گروه متعارضن، هر دو روایت متعارضن، قابل استناد نیستن. چی میفهمید؟ که چیه سالس؟ مدلول التزامی. یعنی شما میگید وقتی میگید تعارض میکنه حتی در مدلول التزامی، منظورتون اینه؟ آره، ما که میگیم تعارض میکنه حتی در مدلول التزامی. نه نمیره. نه دیگه از بین رفته. چرا دیگه میگم مدلول التزامی از بین میره؟ به تبع مدلول مطابقی از بین میره. سومین، چهارمین گروه، چهارمین مورد تعارض متناظر. مثلا روایات میگه فیعتیه شی من ربهی مخافت ان یخته از ذالک انو من غیر ان یکون شرط علی. حضرت در روایت دیگه میفهمن اکان یسلو که قبل ان تدفع علی مالای قلتو، نه مفهومش اونجا میگه اگه به نگرانی این بده، نه درست نیست. اینجا حضرت میفهمن که مفهومش اکان یسلو که قبل ان تدفع علی مالای قلتو، نه حضرت اونجا میگه درسته، حضرت اینجا به مفهومه میگن درست نیست. نگاه میکنید یعنی معلومه اکان یسلو که قبلا تدفع الیه مالک، قبل از این وصول میکرد، میگه آره، میگن اشکال نداره. یعنی اگه قبل از این نمیکرد و نگران این قصه است، اشکال داره. خب اکان یسلو که قبلا تدفع الیه، یعنی او به خاطر همینی که تو بهش قرض دادی داره کمکت میکنه. او قبل از این که قرض بدی که بهت کمک نمیکرد. چی میفهمید؟ مخافه دیگه اولای از همه این هست. نه نه، فرض اینه که این اصلا قرض گیرنده قرض دهنده نیست. خصوصیت این دو گروه روایت اینه که قرض گیرنده نیست، قرض دهنده نیست، قرض گیرنده یه. امام میپرسن اونی که قرض از تو گرفته که به تو لطف میکنه، بدون قرض هم به لطف میکرد؟ اگه بدون قرض به لطف نمیکرد نباید بگیری. یعنی این قرض تو نقشی در لطف تو داره. ولی در اونجا میگه اصلا مخافت ان یقطع ذلک عنهم چیه من داره به من پرداخت میکنه، از اون میگه اشکال نداره، دقیقا نظیر تو نظیره. حضرت میگن اگر او بدون قرض بهت لطف نمیکرد اشکال داره، اینجا میگه اصلا به خاطر نگرانیش داره لطف میکنه، از اون میگه اشکال نداره. دیگه به نظرم میاد روشنه مفهومه دیگه، وقتی میگن اگر اینطوری یعنی اگر به خاطر قرض داره بهت این کارو میکنه اشکال داره، اونجا خودش اصلا تصریح میکنه به خاطر قرض داره به من این کارو میکنه، حضرت میگن لا بأسه، اینجا میگن اگه به خاطر قرض اشکال داره، اونجا میگن او خودش میگه نه اصلا به خاطر قرض داره این کارو میکنه، مخافته داره میده، از اون اشکال نداره. حالا اون تو اون جمع بود، یا کنید این ارتباط، یا کنید این من اج یه وقت از قرض دهنده است، ما اونا رو تفکیک کردیم، اینجا هر دوش از قرض گیرندهه، یعنی اون مستقرضی که از تو قرض گرفته داره لطف میکنه ارتباطی داره به قرض؟ اگه ارتباط داره جایز نیست. اینجا خودش تسلیم میکنه، اون نگران از اینه که من پول قرض رو بگیرم بعد داره بهم لطف میکنه، از این اشکال نداره. این آقا نظیر تو نظیره دیگه، مثل که وقت تموم شده. درسته ساعتی نه؟ اللهم صل علی محمد.